بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد که در اشکال بر مرحوم آخوند، که یک اشکال مهمی هم هست بر مرحوم آخوند، که ادله حجیت خبر واحد، ادله حجیت ظواهر، اینها مشروط به وثوق به صدور نیست. تا شما در ما نهنفی بخواید بفرمایید که اون روایتی که مشهوره ما وثوق به صدور داریم، روایتی که برخلاف مشهوره ما چون وثوق به صدور نداریم، از ادله حجیت خبر واحد خارج بشه. این کبرای اشکال اون وقت حالا در خود این مصادیق در باب شهرت، نکته‌ای که در اینجا وجود داره یک اشکال صغروی هم وجود داره و اون این است که ما به چه دلیل اگر گفتیم روایتی مطابق با مشهور باشه، ما به این روایت وثوق به صدور پیدا می کنیم اما روایت برخلافش ما وثوق به صدور نداریم، بلکه وثوق به عدم صدور او داریم؟ آیا نمیشه که بگیم که حالا روایت برخلاف مشهورم لعل یه قرائنی درش باشه، ما نسبت به اونم وثوق به صدور داشته باشیم؟ آیا نمیشه هر دو برای ما وثوق به صدورش باشه؟ به عبارت اخرى، مرحوم آخوند بعد این رو مسلم بگیرن و اثبات کنن که اگر یه روایتی عرض میکنم که وثوق به صدور به خاطر مشهور بودنش ما پیدا کردیم، حتما روایت مقابلش وثوق به عدم صدور او داریم یا لااقل وثوق به صدورش نداریم. خب این ملازمه ای نداره. ممکنه در دو تا روایت متعارض هر کدام یه قرائنی داشته باشن، ما وثوق به صدور داشته باشیم و از اون طرف در خود این روایت مقبوله سائل فرض میکنه هر دو مشهورن. اگر هر دو مشهور باشن، خب هر دو ما وثوق به صدورشون داریم. لذا هم اشکال کبروی اینجا بر مرحوم آخونده، که اشکال کبروی این است که در حجیت یک خبر، در حجیت خبر ثقه، خبر عادل، ما وثوق به صدور را شرط نمیدونیم. خود شما هم شرط نمیدونید. بله، اون بلنگو رو روشن کنید که بلنگو بشنوه.
معلوم آخوند در بحث دلیل انصداد یا دلیل انصداد حجت تمامی یا نه، چی میفهمید؟ پنج مقدمه است. مقدمه اول اینجوریه که از اول نه مقدمه دوم که باب علم و علمی بسته است، ایشون که باب علمی رو قبول داری بسته است ولی باب علم رو بسته است ولی باب علمی رو بسته انصداد داری یا نه، ایشون میفهمید که به ما عرف کرد باب علمی نوست نیست. چرا به ما عرب کرد؟ به نبوز الادله علا حجیت خبره یوسف به صدق الخبر، این شما صدق راوی میدنید یا به
صدق راوی دی روشنه یوسف و به صدق الخبر نه و دیروزم یه عبارتی رو بله خود مرحوم شیخم میگه وثوق به صدق یعنی همونی که ما عرض کردیم نه اشتباه کرده اشتباه کرده خیلی خوب همین درسته ببین اصلا شما نه شما مطلب رو ببینید چه کار به افراد دارید مطلب این است که ما در باب خبر ثقه بودن راوی برای ما اطمینان به صدق او پیدا میکنه اما خود خبر برای ما موثوق الصدور نمیشه این روشن یه وقت آخوندم معید ماست کلمه صدق داره بله به صدق الخبر نه به وثوق اینکه این خبر صادر شده نه اصلا دارید پس باز اشتباه میکنید بین دو تا بحث وجود داره یک بحث این است که آیا خبر ثقه در صورتی برای ما حجیت داره که ما وثوق به صدور این خبر پیدا بکنیم یا نه اصلا بگیم اونایی که میگن آقا خبر ثقه من حیث و انه خبرون عادلون حجته همچین شرطی نمی کنن منتها یه بحث دیگه این است که اذا کان الراوی غیر ثقتن و نحن نثق به صدور روایه صدور مضمون روایت این یه مبنای دیگریه و خود ما این مبنا رو داریم آقای خویی هم در اصول هم این مبنا رو داره اینا رو نباید با هم خلط بکنیم دو راه وجود داره یک راه این است که خبر ثقه عادل حجتون این اطلاق داره اعم از این که شما وثوق به صدور پیدا بکنید یا نکنید هیچ کس نمیگه این مشروط به وثوق به صدوره بله وثوق به صدق عادل بودنش برای ما وثوق به صدق میاره میگیم عادله قطعا تعمد در کذب نداره بله خبر نه مراد همین صدق خبر این صدق راوی خبر نه مراد همون صدق راوی خبره و چی آقا؟ بله طریقیت شارع این رو برای ما طریق قرار داده ولو مفید زن باشه ولو ما زن به خلاف داشته باشیم طریق نوعیه یعنی برای نوع افراد افاده زن میکنه این زن را شارع حجت قرار داده این مزنه را نه ما طریقیت رو قبول داریم یعنی طریق است برای واقع اما غیر از واقع چیز دیگری رو شارع جعل نکرده مرحوم مشهور اصولیین میگن شارع جعل حکم ماصل کرده نه اینطور نیست اون جعل حکم ماصل یا دو گروه هن و بله میدونم بله خب الان این رو خط نفرمایید این خیلی دیگه به نظرم از واضح این از واضحاته که یعنی برای من لاغر از واضحاته اگر یه عبارتی هم یه جایی ایهامی داره اون عبارت رو باید یه جور توجیه بکنید شما نه اشتباه کرده قطعا اشتباه کرده موثوق الصدور موثوق با موثوق الصدق فرق داره عادل بودن برای ما وثوق به صدق میاره همین نه وثوق به صدور بیاره این حاضر امرون واضح هون دیه چی آجا بر نمیگردیم نه ببینید آج آدن ما الان داریم در مقابل مرحوم اون مبنا سر جای خودش محکمه ما از او عدول نمی کنیم ما به مرحوم آخون میگیم که آقا شما چرا مسئله تمییز حجت از لا حجت دارید مطرح میکنی؟ چرا؟ ایشون از اون دوتا موردی که داره بیان میکنی در شهرت هم همین حرفش استفاده میشه که این عناوین یعنی شهرت، موافقت کتاب، مخالفت عامه در هر روایتی باشه برای ما وثوق به صدور میاره، مقابلش وثوق به عدم صدور داریم، پس فلیس به حجته. ما یه روز اصلا پریروز به نظرم بود که اصلا توضیح دقیق دادیم فرمایش مرحوم آخوند رو. ببینید آخوند که میگه اینجا این مرجحات مرجح نیست در مقام تمییز حجت از لا حجته، این معناش چیه؟ معناش این است که اونی که این مرجح درش هست مقتضی حجیت داره، اونی که این مرجح درش نیست مقتضی حجیت نداره. خب میگیم جناب آخوند شما که میگید مقتضی حجیت نداره، چرا؟ چرا؟ مگر این خبر خبر عادل نیست؟ آخوند هیچ راهی نداره. البته این مطالبی که دارم من عرض میکنم با استفاده از فرمایشات مرحوم اصفهانی دارم عرض میکنم، ولی تو متن کفایه نیامده این مطالب. آخوند یه راه داره، یک کبرا رو پای ریزی کنه، البته تصریح در اون قسمت مسئله موافقت عامه و مخالفت عامه کرده، اونجا من عبارت هم خواستید میخونم، ولی به صورت تصریح که بگه دلیل ما یک کبراست، این پایه حرف ایشون هم تصریح نکرده و اون کبرا این است که در حجیت خبر واحد وثوق به صدور لازم است، به طوری که اگر ما وثوق به صدور پیدا نکردیم حجت نباشه، اقتضای حجیت نداشته باشه. ما در بحث دیروز گفتیم این کبرا باطله، این کبرا مخدوشه، و حالا آمدیم توی این مصادیق. از شهرت شروع کردیم، میگیم در شهرت اصلا اشکال صغروی هم ما داریم. اشکال صغروی این است که اگر یه روایتی مطابق با مشهور شد، این ملازمه نداره که اگر ما وثوق به صدور این پیدا کردیم وثوق به صدور دیگری پیدا نکنیم. شاهدش هم این است که تو خود روایت سائل میگه هر دو مشهورن، و اگه هر دو مشهور بودن این دو تا روایت مقابل هم رو ما هر دو وثوق به صدورش پیدا کنیم. پس این ملازمه نداره که اگر یه روایتی وثوق به صدورش پیدا کردیم روایت مقابلش حتما یا بگیم وثوق به صدور نداریم یا وثوق به عدمش داریم. بله اصلا حجیت حجیت خبر واحد، من اینو مکرر عرض کردم، ما در باب خبر واحد شارع آمده توسعه داده، یعنی اگر بگیم، حالا دیروز راجع به بنای وقلام گفتیم، اگر کسی، چون این حرفو بعضیا داره که اگر بیایم دلیل را بنای عقلا قرار بدیم، اینجا بعید نیست که عقلا در وثوق به صدور خبر واحد عمل میکنن. اگر این باشه، اون وقت ادله تعبدی خبر واحد آمده دائره حجیت خبر واحد را توسعه داده. آیات، روایات که میاد خبر واحد حجت میکنه، میگه الخبر العادل حجتون مطلقا ولو شما وثوق به صدور این خبر پیدا نکنید. این رو ما مکرر در بحثامون گفتیم و از نکاتی است که تو نوشته ها، تو مقالات، توی بحث ها خیلی ها اینجا قفلت میکنن از این مطلب. جا اون در مخالف کتاب میرسیم، حالا عرض میکنن چی آقا؟ یکی این که اگر شما وثوق به مضمون پیدا کردی، اون راه دوم اینه.
خب
خیلی خوب، الان آخوند در مرحله اقتضا رو داره بحث میکنه. در مرحله اقتضا که دیگه ترکیب نیست که، نه در مرحله اقتضا دیگه بحث جهت صدور مطرح نمیکنیم ما. ولذا در روایات تقیه‌ای، در روایات تقیه‌ای اقتضای حجیت داره اما مانع درش. چرا؟ اقتضا هست، یعنی ادله حجیت خبر واحد او رو میگیره، اما میگه تقیه مانع از فعلیتش میشه. این بیانش همینه. حالا بفهم نه ما ما نه ما عرض میکنم که میگیم یک راه مراجعه به سنده و ادعای ما اینه. ائمه ما اون روز هم عرض کردم در جواب بعضی از آقایون، بازم این رو عنایت بفرمایید، من ادعام اینه که از روایات استفاده میشه که ائمه علیهم السلام ما رو اولا ارجاع به متن دادن و این شواهد زیادی هم داره. حالا در بعضی از روایات گفتن که حالا اگر دید راوی هم ثقه بود عرض می شود که بر طبق او عمل بکنیم، یه همچی ادعای ما داریم. اما میگیم خیلی خوب، حالا اگر راوی ثقه بود شما عمل کنید، این اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ مسلم اطلاق داره. خب مشکل نداره، برای اینکه مؤید ماست. نه آخوند، ببینید آخوند وقتی میخواد بگه اگر روایتی مشهور شد مقابلش وثوق به صدور نیست، این ایشون باید در روایتان مشهورتان بگه پس ما به هیچ کدوم وثوق به صدور نداریم. اگر این رو بگه پس معلوم میشه شهرت این طور نیست که هر جا اومد وثوق به صدور بیاد. خیلی خوب، رد بر آخوند میشه دیگه. اون وقت رد بر آخوند میشه. آخوند میخواد دنبال باشه یه دونه رو از اقتضای حجیت بیاندازه، با آخوند عرض میکنه خب اگر هر دو مشهوره شما هر دو یا هر دو باید بگید مقتضی حجیت نداره که نمیتونید ملتزم بشه، یا هر دو مقتضی حجیت داره. خب حالا این هر دو مقتضی حجیت داره یا با وصف اینکه هر دو وثوق به صدور داره یا بدون این وصف، در هر صورت علیه آخوند اقامه میشه. اگر بگیم هر دو مقتضی حجیت هست و هر دو وثوق به صدور پیدا میکنه، پس این معناش این است که اگر یه روایتی شما وثوق به صدور پیدا کردید، ملازمه ندارد که به روایت دیگه وثوق به صدور نداشته باشید.
چرا که اگه یکیشون مناقض شهرت باشه چه ملازمه؟
میدونن. نه دیگه، نه. ببینید یا شهرت برای شما این رو میاره که آقا طرف مقابل دیگه شما وثوق به صدور نداشته باشید یا چنین چیز لازمی نداره دیگه. همه یه حرفی هست که آقا این روایتی که شهرت بر طبق او قائمه ما وثوق به صدور پیدا میکنیم. خیلی خوب، اما جناب آخون نفرمایید روایت دیگر وثوق ندارید یا وثوق به عدمش دارید ولو مطابق شهرت هم نباشه روایت دیگه. یعنی اینکه مطابق شهرت نبودن این ملازمه نداره که از شما وثوق به عدم صدورش داشته باشید. حالا عرض کردم ممکنه اون روایت مقابل یه قرینه ای داشته باشه، از اون قرینه وثوق به صدور اونم پیدا کرده باشه. استاد منظور اجازه فرمایید، اجازه، خیلی داره بحث دیگه جسارت نشه های سجاده. عرض میکنم که بحث رو دنبال بکنیم. این راجع به شهرت، اینجا البته یه عبارتی در عبارات مرحوم محقق اصفهانیه، ایشون، من این عبارت رو بخونم: اما الوثوق الفعلی به صدوره. مرحوم اصفهانی میفرماد وثوق فعلی به صدور این خبر مطابق و مشهور، فلا یمنع عن الوسوق الفعلی به صدور ما یقابلو، این مانعیت از او نداره. خب این روشن. بل لا یمنع القطع به صدوره عن القطع به صدور ما یقابلو. میفرمه اصلا بالاتر برای شما بگیم، اونجا که دست وسوقه، ممکنه خبرین متعارضینی باشه که شما قطع به صدور هر دو داری. یه راوی میره محضر امام صادق علیه السلام سوالی میکنه، امام یک جوابی میده، راوی دیگر میره همون سوالو میکنه، امام یک جواب دیگه میده، هر دو میدونن امامی رو فرموده، هر دو هم قطع به صدور دارن، اما متعارضینه. اصلا مورد این روایاتی که میگه جا ان کمل خبران المتعارضان یا مختلفان، جایی است که خود روات قطع دارن به صدور هر دوش. خب بعد میفرماید پس بلا یمنع القطع به صدوره ان القطع به صدور ما یقابلو. بعد ولذا شاهد میاره، هم شاهدی که ما هم عرض کردیم، فرز شهره فی الخبرین، شهرت در خبرین مفروضه، یعنی مانعی نداره هم این خبر مطابقه با مشهور باشه هم خبر دیگر. او وقت جناب آخوند که میگه این وثوق به صدور میاره، پس هم این خبر برای ما وثوق به صدور میاره، طبق مبنای آخوند هم خبر دیگر. خب یه عبارتی بعدش داره مرحوم اصفهانی، دقت بکنید آقایون، میفرماد مع ان فرض القطع به صدور او الوسوق بهی فی طرفین یمنع ان اعمال ممیزات صدور ان عدمه. ظاهر عبارت مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه اینه که شما اگر دو تا روایت دارید قطع به صدور هر دو دارید، یک، یا وثوق به صدور هر دو داری، دو، این قطع این وثوق مانع می شود که شما مرجحات و ممیزات صدور از عدم صدور رو جاری کنید. یعنی این، یعنی یه اشکال دیگه‌ای که ایشون میخواد مطرح بکنه این است که بگیم که شما وقتی قطع به صدور هر دو داری یا وثوق به صدور هر دو دارید، دیگه نمیتونید بیاید ممیزات مثل موافقت کتاب مخالفت عامه رو اینجا اعمال بکنید، برای که شما قطع به صدور هر دو دارید. حالا میخواد 100 تا ممیزمون داشته باشه. بله دیگه میگید آقا قطع داریم به صدور هر دوش. آره. حالا البته من میخوام عرض کنم، من به نظرم این عبارت اشتباه است، این یمنه باید لا یمنه باشه. ما این که اصلا عبارتم خوندم برای همین، ما ان فرض القطع به صدور او الوسوق فی الطرفین لا یمنه ان اعمال مویزات صدور. ها؟ یعنی در توضیح اشکال می‌فرماید با وجود قطع به صدور هر دو موضوع برای ممیزات باقیه. یعنی آخون نیاد بگه که خب اگه قطع داریم دیگه چرا این ممیزات دیگه بشه دردی میخوره. خب لعله کسی همچی توهمی رو بکنه، بگه آقا اگر قطع داریم به اینکه این صادر شده این ممیزات برای چیشون. میگه لا یمنه. به نظر من باید اینجا کلمه لا یمنع باشه و این یمنع غلطه. حالا عبارت رو امشب حتما ببینید در جلد ششم نهایت الدرایه صفحه 318 به نظرم باشه. خب حالا تازه میخواییم وارد بحث اصلی بشیم. بحث اصلی که در عبارت مرحوم آخوند در کفایه آمده، یکی راجع به موافقت و مخالفت با قرآنه، یکی راجع به موافقت و مخالفت با عامه است. مرحوم آخوند فرمود آقا این تعابیری که وجود داره که روایت مخالف رو زخرفون باطلون لم نقله، این معناش نیست که این مقتضیه برای حجیت درش نیست، اقتضای حجیت نداره، لذا اینا عنوان مرجح رو نداره و میشود عنوان ممیز پیدا میکنه. اینجا باز یک تشقیق شقوقی در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریفه، و این حالا از یک جهت که خب یه خورده دقت در بحث خوبه، اما یک اساس و نکته اصلی داره که ما باید بیشتر اون نکته اصلی رو مطرح بکنیم. اولا شقوقی که ایشون مطرح میکنه خب طبق همون دعب فکری خودش که واقعا من مکرر گفتم که کمتر متفکری رو انسان به مثل مرحوم اصفهانی میبینه. یه قضیه ای رو یکی از علمای مشهد همین اواخر برای من نقل کرد که ایشون حالا مستقیما خودش از آقای خویی شنیده بود یا باز با واسطه علی الظاهر با واسطه از مرحوم آقای خویی شنیده بوده. مرحوم محقق اصفهانی خب مدت‌ها درس فلسفه میگفت در نجف، بعد درس فلسفه رو رها میکند و به همین مسئله مباحث فقهی و اصولی میپردازه. اسوار میگفته مرحوم اصفهانی، میگفت این ایشون نقل میکرد که آقای خویی اصرار کرد به مرحوم محقق اصفهانی که آقا شما یک فلسفه برای ما بگی. ایشون هم عذر می آورده که آقا وقت نیست دیگه، مجال ندارم برای درس فلسفه و اینها. بعد با ایشون توافق میکنن که از منزل که مرحوم اصفهانی میاد تا محل درس توی راه مرحوم آقای خویی سوالات فلسفیش رو و اشکالات فلسفیش رو مطرح بکنه و مرحوم محقق اصفهانی جواب بده. حالا ببین اولا آقای خویی میخواد آقای خویی بشه چجور از اوقات استفاده میکنه. این توی سیره بزرگان ما بوده که اگر میدیدن یک کسی یک منبع جوشانی برای علمه به هر نحوی بود میرفتنش استفاده میکردن، ولو توی راه از خونه تا محل درس. بعد آقای خویی میبینه که بعضی از روزها مرحوم اصفهانی این عبا رو سرشون کشیدن و هر چی ایشون حرف میزنه مرحوم اصفهانی هم جواب نمیده. یه وقتی سوال کردن که آقا پس من گاهی سوال میکنم شما چیزی نمیگید، گفتن که ایشون گفته آ من از خونه تا درس دائما دارم رو بحث فکر میکنم و قرار میذارن. ایشون میگه اون روزایی که عبا رو سر من هست من در حال فکرم، سوال نکن اون روزا من جوابتو نمیدم، اما اون روزایی که عبا رو سر من نیست سوالتو مطرح بکن. و متعاقی خوبی میفرماد دیم از 5-6 روز هفته اکثرش ایشون عبا رو دور سرش هست دیگه معیوز شده. مرحوم اصفهانی خیلی اهل فکر بوده، واقعا وقتی انسان حاشیه ایشون بر مکاسب عرض شود که حاشیه ایشون بر کفایه رو میبینه، یه وقتی دیگه من گفتم گویا اصلا لحظه ای از عمرش نبوده که به فکر مشغول نباشه. ما باید آن فکر کنیم. حوزه ما متاسفانه جنبه قالبش جنبه حفظ شده، مطالب رو حفظ کنیم، قواعد رو حفظ کنیم. البته همین مقداری هم که حفظ میکنیم دائرش خیلی زیاده، خودش ارزشمنده، ولی ما باید فکر بکنیم. فکر که این حوزه رو رشد میده، مثل مرحوم اصفهانی، مثل مرحوم امام، مثل مرحوم آقای خویی درش تولید میشه. اما اگر طلبه فکر نکنه ببینید باید به اندازه‌ای فکر بکنیم که انقدر ذهن انسان مسلط بشه که حتی اگر یه عبارتی برخلاف ظاهر بود بلافاصله انسان بتونه بفهمه این عبارت اشتباه است، این عبارت رو باید جور دیگه معنا کرد. خب رضوان الله علیه، اینجا مرحوم اصفهانی میفرماید این روایات مخالف یا مراد تخالف در واقع مراده، یعنی ائمه میخوان بفرمان اگر یک روایتی در واقع با واقع یک آیه مخالفت کرد، اگر یه روایتی در واقع با واقع یک آیه، اصلا یکی از احتمالات این که اگر یه چیزی که خالف الکتاب یعنی خالف واقعا، می‌فرمان که خب این برخلاف ظاهر این روایاته. و حالا اینم رو من اضافه می‌کنم که ما خب واقع کتاب رو مگر مردم یا روات واقع کتاب رو در اختیار دارن؟ ما نمیتونیم با واقع کتاب این رو معیار سنجی کنیم. این یک. دوم بگیم که ائمه میخوان بفرمان که آقا روایتی که مخالف است ولو بحث تعارض هم نباشه، یعنی یه وقتی هست که میگیم که آقا این عناوین را در فرض تعارض فرمودن فقط، یه وقت میگیم نه ائمه میخوان معیار بدن روایت مخالف با قرآن باشه ولو به تنهایی ولو معارض هم نداشته باشه حجت نیست. این دو. سه، میفرمان ما بیایم این روایات رو فقط در مباحث عقیدتی قرار بدیم، یعنی بگیم آقا از ائمه علیهم السلام بعضی ها یه روایاتی ذکر میکردن که از حیث اعتقادی با قرآن مخالف بوده در دایره عقاید، ولا در دایره احکام اگر مخالفت داشته باشیش اشکالی نداره. این سه احتمال رو در اینجا میدن. بله؟ حالا الان عرض میکنم، اجازه بفرمایید. ببینید بعد عرض میکنم که بعد در تحقیق مطلب مرحوم اصفهانی فرمود و تحقیق ان مورد ترجیع المبحوث ان ما اذا کان الخبر صدورا و ظهورا به حیث لولم یکن فی قباله خبر معارض لکان حجتا شرعا. میفرماید مورد این مقبوله و مرفوعه و اینها که ازش تعبیر مورد ترجیح میکنه ایشون، این مورد اخبار ترجیح، میفرماید مورد اخبار ترجیح جایی است که خبر اگر معارض نداشته باشه صدورن و ظهورن هیچ مشکلی نداره. مورد اخبار ترجیح یک چنین موردیه، یعنی لولا المعارض باید بهش عمل میکرد، صدورن و ظهورن هیچ مشکلی نداره. اینو میفرن مورد اخبار ترجیحه. اما این اخباری که مسئله مخالفت با کتاب رو مطرح کرده ایشون میفرماد این اخبار دو دست است، که چند روز پیش وقتی کلام آخوند رو گفتیم گفتیم مرحوم آقای خویی اینجا اشکالی دارن بر آخوند، اشکال اساسش مال کلام مرحوم اصفهانیه، منتها به نظر میرسه در کلام اصفهانی خیلی دقیق‌تر مطرح شده. مرحوم محقق اصفهانی میفرماد اخباری که میگه مخالف کتاب رو بگذارید کنار دو دست است. یک دسته روایاتی است که میگه مخالفو بذار کنار، بهیش لو کان الخبر المخالف وحده لوجب ترهو. این تعبیر رو خوب دقت کنی، یعنی از بعضی از این روایات استفاده میشه که آقا این خبر مخالف اگر به تنهایی باشه لوجب ترهو، اصلا باید گذاشتش کنار. اون وقت میفرمان این گونه روایاتی که اگر معارضم نداره به خاطر مخالف بودن باید کنارش گذاشت، روایاتی است که مخالف با نص کتابه. حالا مرحوم آقای خویی تعبیر کرده تخالف تبایونی یا تخالف عموم خصوص منوج، ایشون میفرماید مخالف با نص کتاب. فانه الذي يسه ان يقال انه زخرف باطل لم اقله، روایتی که با نص کتاب مخالف است این موضوع برای زخرفونه. فرض کنید اگر نص کتاب توحیده، یه روایتی بر خلاف توحید بیاد. اگر نص کتاب عصمت انبیاست، یه روایتی بر خلاف این نص کتاب بیاد. خب نه حالا عرض میکنم، نه حالا عرض میکنم. اون وقت بعد مرحوم اصفهانی فرمود این مطلبی که داریم ما میگیم صریح روایت عیونه، عیون اخبار رضا. در روایت عیون آمده فما جاء فی تحلیل ما حرم الله، اگر یه چیزی رو قرآن حرام کرده ما آمدیم حلال کردیم، او تحریم ما احل الله، او دفع فریضت فی کتاب الله، یه واجبی رو ما نفی کردیم، واجبی که در کتاب خدا آمده. رسمها بینون قائمون بلا ناسخ نسخ ذالک، این فریضه فریضه است که ناسخ نداشته. فذالک ما لا یسع الاخذ به، در جلد دوم عیون صفحه 19. حالا این یک قسم از روایت مخالف. و مورد و بعض هل آخر کل مقبوله، نه اینا رو کار داریم بشه، حالا عرض میکنم من کلامشون رو بیان بکنم. و مورد و بعض هل آخر کل مقبوله به حیث لوکان وحده لأخذ به. ایشون میفرماید بید این که عرض کردم ایشون خیلی دقت کرده، میفرماید دسته اول به طوریست که لوکان وحده لوجب ترهو، دسته دوم به طوریست که لوکان وحده لوجب الاخذ به. ایشون میفرماید ما دو دسته روایات مخالف داریم، یه دسته روایات مخالف اوناست که اگه به تنهایی هم باشن باید کنار گذاشت. این کدوم روایاته؟ روایاتی که با نص کتاب سازگاری نداره. دسته دوم روایاتی که لوکان وحده، مخالفی که لوکان وحده لولت تعارض لوجب الاخذ به. و انما المانع وجود المعارض. بعد میفرماد فان الامر به اخذ الخبر الموافق و ترک المخالف وقع بعد فرض کونه ما مشهورین قد رواهم الثقات. تو میگید آقا مگه مقبوله چه فرقی داره با اون روایت عیون؟ میفرماد توی مقبوله مسئله موافقت کتاب مخالفت عامه رو بعد از این مطرح میکند که این دوتا روایت را رواهم الثقات وقد فرض موافقتهما معا. بله اون موافقتهما معا للکتاب فی مورد ترجیح مخالفت عامه، اونجایی که مسئله مخالفت عامه رو میاد ترجیح قرار میده، میگیم هم ثقات نقل کردن هم هر دو موافق با کتابن. پس اینا طوری است که لولا تعارض لوجب الاخذ به. میفرماد ولا یکون الا الموافقه لظاهر الكتاب. میفرماد این دسته دوم توافق و تخالف با ظاهر کتاب، عام کتابی، اطلاق کتابی. ما باید این روایات رو بگیم موردش اینه. پس ببینید مرحوم محقق اصفهانی این بیان رو دارن، ما در مقابل مرحوم آخوند، به جناب آخوند میفرمان عرض میکنن استاد بزرگوار ما، اینجا روایات مخالف علا سیاق واحد نیست که شما بیاید بگید آقا از روایات مخالف همه زخرفون باطلون. زخرفون و باطلون مربوط به اون روایات مخالفی است که با نص کتاب و صریح کتاب مخالفت داره، اما این روایات مرجحات مربوط به اونجایی است که با ظاهر کتاب مخالفت داره. حالا شما بیان آقای خویی رو در اینجا در مصباح الاصول ببینید، عرض کردم ریشه اون بیان همینه. حالا ببینیم که آقای فرقی داره یا نه. من فردا رو توفیق ندارم خدمت آقایون باشم، قم نیستم، انشاءالله روز شنبه خدمت آقایون میرسیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.